وړاندې کوي.
له تاسو مننه اسمت تاروان. تاسو ستړي مشي و سلام شنونده های گرامی و شام شما خوش. صحبت های امروز شورای ناتو روسیه در مورد افغانستان، تلاش های جدید اتحادیه اروپا برای ایجاد یک اجماع منطقوی به هدف صلح در افغانستان و تهیه یک استراتژی به هدف روشن ساختن موقف افغانستان در موضوع خط دیورند. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم ستار فروخ.
در نشست امروز شورای ناتو روسیه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نیز بحث شد. در یک آتش سوزی در اندونزیا بیش از 40 تن جان داده و اضافه است 40 تن دیگر زخم برداشتند. و قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان از کشته و زخمی شدن 30 تن از طالبان مسلح خبر داده است. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو میگوید که در مورد نزاع در شرق اوکراین اختلافات اساسی میان ناتو و روسیه ادامه دارد. منشی عمومی ناتو گفت که در نشست امروز شورای ناتو روسیه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان به شمول تهدیدات تروریستی منطقه‌ای نیز بحث شد. یانس استولتنبرگ گفت روسیه در این نشست در مورد پالیسیش در رابطه با افغانستان معلومات ارائه کرد و به گفته وی متحدین ناتو در خصوص تلاش‌های اساسی ناتو در زمینه تقویت قوای امنیتی افغانستان توضیح دادند. آقای استولتنبرگ که در یک نشست خبری در شهر بروکسل پایتخت بلژیم صحبت می‌کرد به ادامه افزود:
این مهم است که همه باید حکومت وحدت ملی افغانستان را حمایت کنند. این بهترین راه همکاری در راستای مبارزه با تروریسم در افغانستان و دستیابی به امنیت و ثبات بیشتر در منطقه است.
منشی ناتو در پاسخ به یک سوال که آیا در این نشست در مورد گزارش ها در ارتباط به حمایت روسیه از طالبان نیز بحث شد گفت این مسئله مطرح شد، اما به گفته یانس استولتنبرگ روسیه از آن انکار کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان از کشته و زخمی شدن 30 تن از طالبان مسلح خبر می دهد. نصرت الله جمشیدی سخنگوی این قلوردو امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات خالد 96 در 5 ولایت شمال کشور بیش از 20 طالب مسلح کشته شده و 7 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته و این عملیات در ولایت های کندوز، بلخ، بغلان، جوزجان و فاریاب رو اندازی شد. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. برنامه غذایی جهان یا WFP می گوید که از کمک 24 میلیون دلاری اداره انکشاف بین المللی امریکا جهت مساعدت با افغانهای آسیب پذیر ناشی از جنگ، حوادث طبیعی و گرسنگی فصلی استقبال میکند. برنامه غذایی جهان امروز در یک خبرنامه به نقل از مایک لورنت زن نماینده WFP در افغانستان گفته است میلیون ها زن و طفل در افغانستان از مسئولیت غذایی برخوردار نبوده و دچار سوء تغذیه اند که نیاز به کمک غذایی دارند. وی از آن چه حمایت دوامدار و سخاوتمندانه حکومت امریکا خوانده سپاسگزاری کرده است. در خبرنامه آمده است که WFP با این کمک مالی ایالات متحده میتواند کمک ها را برای بیش از 1.67 میلیون افغان به خصوص زنان و اطفال فراهم کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. منشی عمومی ناتو میگوید که در مورد نزاع در شرق اوکراین اختلافات اساسی میان ناتو و روسیه ادامه دارد. یانس استولتنبرگ که امروز پس از نشست شورای ناتو روسیه در شهر بروکسل صحبت میکرد گفت
دیالوگ یا گفتگوهای ما آسان نیست. دقیقاً به همین خاطر است که دیالوگ ما چرا بسیار مهم است.
سفیران ناتو در مقر این سازمان در شهر بروکسل پایتخت بلژیم با الکساندر گروشکو نماینده روسیه ملاقات کردند. استولتنبرگ گفت که در این نشست به طور واضح و روشن در مورد اوکراین، افغانستان و روی شفافیت و کاهش خطر بحث‌های صورت گرفت. 8 فعال حقوق بشر که در ترکیه به اتهام دست داشتن در دهشت افغانی زندانی بودند رها شدند و تصمیم محکمه در موردشان معطل قرار داده شده است. یک محکمه در استانبول به روز چهارشنبه دستور رهایی این 8 تن را صادر کرد. یک مدیر دفتر محلی سازمان عفو بین الملل، یک شهروند جرمنی و یک شهروند سویدن از جمله این افرادند. و مقام های اندونزیا میگویند که در یک انفجار که سبب آتش سوزی در یک فابریکه تولید مواد آتش سوزی در این کشور شد، حداقل 46 تن جان داده و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. این حریق صبح امروز در یک ساختمان صنعتی در غرب جاکارتا پایتخت اندونزیا رخ داد. کارمندان اطفایه سپس آتش را تحت کنترل درآوردند. پایان خبرها از رادیو آزادی، در ادامه با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. صحبت‌های امروز شورای ناتو روسیه در مورد افغانستان در بروکسل.
We also had a frank exchange on the security situation in Afghanistan, including the regional terrorist threat. Our analysis differ considerably.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید برای ایجاد یک اجماع منطقوی به هدف صلح در افغانستان تلاش می شود.
So I will consult with all the partners in the region, your neighbors.
من با تمامی همکاران در منطقه، همسایه های افغانستان و همچنان کشورهایی که دورتر واقعاً تا افغانستان به یک محل امن مبدل شود مشوره خواهم کرد.
تهیه یک استراتژی به هدف روشن ساختن موقف افغانستان در موضوع خط دیورند و جوانب حقوقی این موضوع.
تمام حلی از این مسئله به فکر میکنم از نگاه حقوق بینجوال بیشتر به مردم عموم منطقه و ماورای سرحدات پشتونا و بلوچاست و اونا اعتبار.
و دلیل جنجال تازه بین اعضای ولسی جرگه افغانستان.
بعد از جنبندی آقای رئیس تلویزیون قطع شد، یعنی مسائل دیگه که در تالار رخ داده بود اونا به نقص آقای نصرت بود، به نقص آقای رئیس پارلمان بود، اونا گرفتن خاموش کردن.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز شورای مشترک ناتو روسیه امروز در مورد افغانستان صحبت کرد. در این نشست که در بروکسل دایر شده بود، سفیرای کشورهای عضو ناتو و الکساندر گروشکو سفیر روسیه در ناتو شرکت داشتند. نگرانی های موجود در مورد همکاری روسیه با طالبان در این نشست مورد بحث قرار گرفت و گفته شده که روسیه لیست از نگرانی های خود از بابت افغانستان به ناتو ارائه کرد. آرش همایون جزئیات دارد.
سرمنشی پیمان ناتو میگوید در اجلاس امروز شورای مشترک ناتو روسیه در مورد تهدیدهای ناشی از تروریسم به شمول وضعیت در افغانستان بحث شد. در این اجلاس که در شهر بروکسل پایتخت بلژیم دایر شد، سفرای کشورهای عضو پیمان ناتو و الکساندر گروشکو سفیر روسیه در ناتو اشتراک داشتند. این سومین اجلاس مشترک این شورا در سال جاری محسوب می شود. یانیس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در یک کنفرانس خبری گفت: ارزیابی ما از ارزیابی روسیه کاملا تفاوت دارد، ولی ما در تامین امنیت و ثبات در افغانستان منافع مشترک داریم. روسیه در مورد پالیسیش در مورد افغانستان معلومات مختصر ارائه کرد. ناتو نیز در مورد تلاش‌های قابل ملاحظه خود در تقویت نیروهای امنیتی افغان معلومات داد و این مهم است که همه اطراف از حکومت وحدت ملی حمایت می‌کنند. این مهمترین راه مبارزه با تروریسم در افغانستان است که با آن می تواند در سطح وسیع امنیت و ثبات در منطقه تامین شود. اجلاس شورای مشترک ناتو روسیه در شرایط دایر می شود که به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیا در سال 2014 میدادی با روسیه، روابط ایالات متحده آمریکا با این کشور خیلی سرد شده است. همچنان در این اواخر برخی مقامات ارشد نظامی آمریکا در مورد همکاری روسیه با طالبان ابراز نگرانی کردند. پیتر پاول مسئول کمیته نظامی پیمان ناتو روز چهارشنبه گفت مسئله افغانستان به خاطر آن در صدر آجنده است که جنگ با تروریسم در آن کشور جریان دارد و منافع ناتو و روسیه در آن نهفته است. حکومت افغانستان که غرب از آن حمایت می کند از سال 2014 میلادی به این سو که بخش اعظم نیروهای رزمی ناتو از این کشور خارج شدند از فعالیت شورشیان مسلح جلوگیری می کند و با دشواری های مواجه است. پیتر پاول مسئول کمیته نظامی پیمان ناتو در مورد گزارش هایی که در آن گفته شده روسیه با طالبان مساعدت های نظامی می کند گفته است تا هنوز در این مورد شواهد را مشاهده نکرده است، اما وی می گوید در مورد این که روسیه به شرکت های تیل می دهد که بعد بالای طالبان به فروش می رسانند گزارش هایی را دریافت کرده است. جنرال جان نیکلسن قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در ماه فوریه سال جاری به یک کمیته مجلس سنای آمریکا گفته بود روسیه به طور پنهانی و آشکار حمایت از طالبان را افزایش داده است و با این کار می‌خواهد تلاش‌های آمریکا و ناتو را در افغانستان تضعیف کند. جنرال کورتیس کاپاروتی قماندان آمریکایی نیروهای ناتو در اروپا نیز در ماه گذشته به کنگره آمریکا گفت شواهد کمک‌های در حال افزایش روسیه را با طالبان مشاهده کرده و احتمال دارد روسیه با این گروه در تدارک تجهیزات کمک کند، اما جنرال کورتیس نگفته است که هدف وی از تجهیزات کمک نظامی است یا خیر. روسیه همواره ادعای کمک‌های نظامی این کشور را با طالبان رد کرده است.
در حالی که مقامات شورای ناتو روسیه در بروکسل از همکاری های روسیه با طالبان سخن گفتن و روسیه به نوبه خود نگرانی های خود از درک خشونت های جاری در افغانستان به مقامات ناتو ابراز داشته، مقامات اتحادیه اروپا در کابل خواهان نقش داشتن کشورهای منطقه برای حل معضله افغانستان شدند. نماینده خاص اتحادیه اروپا بر افغانستان گفته که برای ایجاد یک اجماع منطقوی به هدف تامین صلح در افغانستان تلاش میشه. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا بر افغانستان امروز یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که اتحادیه اروپا به حمایت از افغانها ادامه میده. در این حال شماره از کارشناسای روابط بین المللی میگن که در صورت موجودیت تضاد منافع میان کشورهای منطقه اجماع منطقوی به وجود آمدن نمیتونه، زیرا در سطح بین المللی مخصوصا مسائل منطقوی گاه گام منافع با هم برخورد میکنن و همین مسئله باعث دشوار شدن حل مشکلات داخلی کشورها میشه. سحر لیوال جزئیات داره.
اتحادیه اروپا بر اساس استراتژی جدیدش تلاش میکند تا به میان آوردن یک اجماع در منطقه راهی را برای تامین صلح در افغانستان جستجو کند. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت وی تلاش میکند تا با کشورهای همسایه و منطقه گفتگو کند تا از این طریق ثبات در افغانستان تامین شود.
So I will consult with all the partners in the region.
من با تمامی همکاران در منطقه، همسایه های افغانستان و همچنان کشورهایی که دورتر واقعاً، کشورهایی که میتونن نقاط مثبت ایجاد کنند و به برخی پالیسی هایشان بازنگری کنند تا افغانستان به یک محل امن مبدل شود مشوره خواهم کرد. همچنان در موارد غیر سیاسی در رابطه با افغانستان نیز با آنان گفتگو خواهم کرد.
آقای کوبیا گفت وی با پاکستان نیز در رابطه به صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد و تاکید نمود که تامین ثبات در افغانستان به نفع تمامی کشورهای همسایه و منطقه است. اتحادیه اروپا اخیراً رولاند کوبیا را به حیث نماینده ویژه این اتحادیه و پیری مایدون را به سمت سفیر و رئیس اتحادیه اروپا برای افغانستان تعیین کرده است. در استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان که حدود 1.5 ماه قبل تصویب شد، صلح و ثبات، امنیت منطقوی، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، اقتصاد، برنامه‌های انکشافی و زیربنایی، مهاجرت، حمایت از زنان افغان و همکاری دوامدار مسائل اساسی و مهمند. در این میان شماری از آگاهان روابط بین الملل میگویند در صورت موجودیت تضاد منافع میان کشورهای منطقه، اجماع منطقه‌ای به وجود آمدن نمیتواند. طاهر هاشمی، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از آغاز تلاش‌ها برای ایجاد اجماع، باید کشورهای منطقه مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل و دولت‌های حامی تروریسم مشخص شوند.
اینا چون تضاد منافع در حد نهاییش دارن، از این لحاظ ممکن نیست که اجماع منطقی بینشان به وجود بیارن. ممکن است تلاش‌ها صورت بگیره، اما مسئله بسیار مهم است که قبل از اینکه این اجماع منطقی به وجود بیاد، یک بار کشورها مطالعه شود. در مسئله تروریسم، موضع‌گیری از کشورهای منطقه متفاوت است.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که نیاز به برگزاری یک نشست منطقوی است و یک اجماع منطقوی برای افغانستان بسیار اهمیت دارد. رئیس جمهور افغانستان حدود 3 ماه قبل به مجله تایم گفته که یک اجماع منطقوی در سال 2002 میلادی وجود داشت، اما با گفته وی در حال حاضر به یک اجماع فعال نیاز است و برای ایجاد آن پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت اقوام و قبایل افغانستان گفته است استراتژی را تایید خواهد کردند که در او موقف حکومت افغانستان درباره خط دیورند به گونه رسمی روشن شود. محمد یعقوب احمدزی، معین وزارت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تصمیم در این باره را مردم افغانستان خواهد گرفتند و این زمان این مسئله وقت ممکن است که صلح و امنیت در افغانستان حکم فرما باشه. اما شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان حکومت در این بخش به کندکاری متهم می کنند. نصرت پارسا جزئیات دارم.
وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان می گوید مردم و حکومت این کشور خط دیورند را به رسمیت نمی شناسند و این پاکستان است که در تلاش به رسمیت شناختن این خط است. محمد یعقوب احمدزی، معین این وزارت، که روز پنجشنبه درباره کارکردهای 3 ساله این وزارت گزارش میداد، در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی درباره وضعیت جاری و خط دیورند گفت با استفاده از سیم خاردار کسی نمیتواند باشنده های دو سوی خط دیورند را از هم جدا کند. با گفته وی، حکومت در این راستا با تلاش‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهد. آقای احمدزی می‌گوید دولت افغانستان برای مشخص کردن موقف رسمی‌اش درباره خط دیورند و فعالیت‌های پاکستان در امتداد این خط یک استراتژی تهیه خواهد کرد. روی این مسائل که ما با رئیس جمهور نشست داشتیم، پیشنهاد این بود که یک استراتژی درباره خط دیورند ساخته شود تا اینکه موقف ما را مشخص کند. هیچ دولت تا هنوز این خط را به رسمیت نشناخته و نه هم مردم این خط را به رسمیت شناختند. برخی شایعاتی وجود دارد که معامله‌های پنهانی صورت گرفته. اصلا هیچ معامله‌ای صورت نگرفته و تاکید ما بر این است که مردم در این باره تصمیم می‌گیرند.
دولت همدات هغه او چې دا د دې په باره کې به ولسون تصمیم نیست.
وی میگوید درباره تهیه استراتژی از 2 ماه به این سو مشوره ها با مردم آغاز شده و قرار است به زودی تکمیل شود. به گفته آقای احمدزی درباره خط دیورند به فراخواندن یک لویه جرگه عنعنوی نیاز است و این زمان ممکن خواهد بود که صلح و امنیت کامل در افغانستان برقرار شود. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که پاکستان اخیراً در امتداد خط دیورند دست به حصارکشی زده است. پاکستان گفته است این کار را به هدف جلوگیری از رفت آمده تروریست ها انجام میدهد، اما حکومت افغانستان میگوید پاکستان با این کار در تلاش به رسمیت شناختن خط دیورند است. خط دیورند 2640 کیلومتر طول دارد و معاهده آن در سال 1893 میان امیر عبدالرحمن خان و هند بریتانوی برای 100 سال به امضا رسید.
در این حال شنونده عزیز، شماره از حقوق دانای افغان نقش اقوام هر دو طرف سرحد در حل معضله تأثیر گذار می خوانند و میگن که ضرور است تا اقوام در رابطه به کشیدن سیم خاردار از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند صدای خود بلند کنند. همکارم نظیف محبوبی در کابل در همی باره با کبیر رنجبر رئیس مجتمع حقوق دانای دموکرات افغانستان مصاحبه کرده. آقای رنجبر میگه که این معضله از این خاطر بسیار جدی است که بین خانواده ها درز ایجاد کرده.
عدم شناخت خط دیورند تنها و تنها از طرف حکومت افغانستان مطرح شده. دیگه بقیه کشورهای دنیا پاکستان دنی سرحدات به رسمیت شناخته و پاکستان عضو جامعه بین المللی و به منشور شورای امنیت خود حاکمیت ملی کشورها و تمامیت ارضی یکی از اصول اساسی امی منشور است. در این مناسبت این امی مشکل وجود داره و این که اونجا اعتراض ما یک اعتراضی هست که فقط یک مسئولیت تاریخی خود ما انجام میدیم و تمام حلی از این معضله به فکر میکنم از نگاه حقوق بیندوال بیشتر به مردم عموم منطقه و ماورای سرحدات که پشتونا و بلوچه هست و اونا اعتبار
بگیرن. فکر میکنین که در این مقطع زمانی چه باید بکنه حکومت افغانستان با پاکستان؟ وارد گفتگو شود درباره از این موضوع؟
من فکر میکنم که از طرف پاکستان هیچ وقت مسئله دیورن مطرح نشد، تنها از طرف افغانستان مطرح میشه. پاکستان او را حق مسلم خود میدانه و هیچ ضرورتی زیر نمیدانه که به ارتباط حتی با کسی مذاکره کنه. فقط یک موضوع از منشور ملل متحد دو اصل بسیار عمده به ارتباط به این موضوع مطرح است، نمو حاکمیت ملی کشورها و تمامیت ارضیش و مسئله دیگه حق تعیین سرنوشت است. ما فقط یک پایه حقوقی داریم که او مسئله حق تعیین سرنوشت امی ملل است، امی اقوام است که در ماورای دیورند اینا زندگی میکنند، یعنی خود از مردم پشتون و بلوچ ماورای سرحدات دیورند اونا باید امی دایره را بلند کنند و اونا این موضوع را مطرح کنند.
کبیر رنجبر یک کارشناس حقوقی افغان بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که دلیل اصلی جنجال‌های اخیر بین بعضی اعضای ارشد ولسی جرگه چی است؟ مسئولین رادیو و تلویزیون ولسی جرگه افغانستان گفتند که معاون اول همراه با یک عضو دیگه ای جرگه چند شب پیش وارد دفتر تلویزیون شدند و برخی مواد نشراتی را با خود بردند. بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنوین.
حلیم تنویر رئیس رادیو و تلویزیون ولسی جرگه افغانستان میگوید همایون معاون اول و محمد نعیم لالای حمیدزی عضو این جرگه چند شب پیش همراه با دو تن دیگر با زور وارد این تلویزیون شدند و برخی مواد نشراتی را با خود بردند. و روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند توضیحات بیشتر نداد که مواد برده شده چیست، اما گفت برخی اعضای ولسی جرگه میخواهند نشرات تلویزیون این جرگه به میل آنان به پیش برود.
یک نفر نوکریوال ما را در پشت پنل نشستاندن و مسائلی که بود، فیلمایی که بود که در اون مورد من نمیخوایم معلومات برسان بتم، اونا را گرفتن، ثبت کردن، در فلش گرفتن و از اونان بعد هم برازی که اونا را آرام کنن، هم امنیتی ما را پول رشوت دادن و هم نوکریوال ما را و دوباره رفتن.
تنها ثبت کردین و چیزی را دلیت هم کردن؟
نمیدانیم، چون ما ایده نمیتونم هم گفته، به خاطر از اینکه گفتم تا حدود ما میخوایم بر شما معلومات بتم، به یک روز شنبه شاید یه اسناد دوباره به روی سکرین به و شما خودتان ببینید.
روز چهارشنبه برخی اعضای ولسی جرگه به خصوص گلپاچا مجیدی در نشست عمومی این بحث را به زبان آورد که حتی باعث تنش‌های لفظی و فیزیکی میان برخی اعضای این جرگه شد. تنش میان همایون معاون اول ولسی جرگه با رئیس و برخی اعضای این جرگه زمان بالا گرفت که آقای همایون چند پیش رئیس ولسی جرگه و رئیس دارالانشا این جرگه را به فساد اداری متهم کرد. اما آنچه همایون به رادیو آزادی میگوید به این داستان پهلوی تازه میدهد. به گفته وی او ساعت 11 شب زمان وارد تلویزیون ولسی جرگه شد که مسئولان نشرات تلویزیون به خواست رئیس دارالانشا این جرگه نشرات را قطع کردند. وی میافزاید در همان شب جریان نشست عمومی ولسی جرگه به گونه تکرار نشر میشد و مسئولان جریانی را که برخلاف رئیس دارالانشا بود قطع کردند. همایون میگوید او برای این به تلویزیون رفت تا نشرات آن دوباره آغاز گردد.
جنبندی آقای رئیس تلویزیون قطع شد، یعنی مسائل دیگه که در تالار رخ داده بود اونا به نقص آقای نصرت بود، به نقص آقای رئیس پارلمان بود، اونا گرفتن خاموش کردن. دوباره به همین شخصی که مسئول بود، موکریوال بود، برشان گفتیم که نشر کنین تمام موارد و نشرام کردن. یعنی چی؟ که دوباره پس همون تکمهی که اون نشرات قطع کرده بود امون را دوباره فشار دادن و پس از سر تلویزیون روشن شد و تمام مواردی که امون روز رخ داده بود کلکشتر شد.
اما در میان موج از تنش‌ها و لیسی جرگه در برابر این اتهامات چه خواهد کرد؟ عبدالقادر زازه منشی این جرگه میگوید شاید روز شنبه درباره بررسی این اتهام‌ها ولیسی جرگه تصمیم بگیرد. به گفته وی در صورت ثابت شدن این اتهام‌ها شاید عضویت وکلای متهم به گونه‌ای موقت تعلیق شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
ولیعهد عربستان سعودی گفته شهر بزرگ 500 میلیارد دلاری که قرار است در او کشور ساخته شود به کشورهای اردن و مصر امتداد خواهد یافت. آرش همایون جزئیات دارد.
ولیعهد عربستان سعودی در یک کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در شهر ریاض از پلان ساختن یک شهر بزرگ در آن کشور پرده برداشت. شاهزاده محمد بن سلمان در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت این شهر بزرگ 500 میلیارد دلاری که قرار است در آن کشور ساخته شود و نیوم نامگذاری شده است 26500 کیلومتر مربع مساحت داشته، دارای مراکز تجارتی و صنعتی است و به کشورهای اردن و مصر امتداد خواهد یافت. این اعلان غیر مترقبه آخرین شگفت‌انگیزترین سلسله ای از برنامه‌های خصوصی است که از ارامکو شرکت غولپیکر نفتی عربستان سعودی آغاز شد. به گفته شاهزاده محمد بن سلمان، شهر نیوم که در کنار شرکت نفتی ارامکو در بازارهای اقتصادی جهان حضور خواهد یافت، یک بخشی از تلاش‌های عربستان سعودی به خاطر متنوع ساختن اقتصاد وابسته به نفت آن کشور محسوب می‌شود. شاهزاده محمد بن سلمان گفته است این نخستین شهر کپیتالیستی در جهان خواهد بود، چیز منحصر به فرد کاملا دگرگون و انقلابی خواهد بود. ولیعهد عربستان سعودی همچنان گفته است شرکت نفتی ارامکو کاملا طبق پلان کار میکند و گزارش ها در مورد تاخیر در کارهای آن شرکت را رد کرده گفت ارزش شرکت نفتی ارامکو بیش از 2 تریلیون دلار است. به نوشته آژانس خبری رویترز، شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که در حاشیه کنفرانس سه روزه سرمایه گذاری در ریاض صحبت می کرد، سخنانش را به زبانهای عربی و انگلیسی و گاه هم در یک جمله به هر دو زبان بیان می کرد و زمانی که در مورد برنامه های شهر جدید صحبت کرد، خیلی هیجانی به نظر می رسید. کنفرانس سرمایه گذاری در هفته جاری در شهر ریاض تدبیر یافت و حدود 4000 هیئت را از سر تا سر جهان به خود جلب کرده بود.
یکی از سوال برانگیزترین و لاجوابترین قتل‌های تاریخ قرار است به زودی کمی روشن شود و به بعض سوالات در موردش پاسخ داده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که اجازه می‌دهد که اسناد دوسیه قتل رئیس جمهور جی اف کندی افشا شده و به نشر برسه. کندی 50 سال پیش به قتل رسیده بود و امریکا در نظر داره اسناد تحقیقات در مورد قتل کندی را امروز به نشر برسانه و به دسترس عام قرار بده. مقیم نائب جزئیات دارم.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید او با برنامه نشر هزاران سند سری دولتی در ارتباط به قتل رئیس جمهور سابق جان اف کندی مخالفت نمیکند. دونالد ترامپ روز شنبه در توییتر خود نوشت من با عنوان رئیس جمهور با توجه به دریافت اطلاعات بیشتر اجازه میدم که دوسیه رئیس جمهور جان اف کندی باز شده به نشر برسد، دوسیه ای که به مدت طولانی سری و مسدود باقی مانده است. جان اف کندی در 2 نوامبر سال 1963 میلادی در دالاس تکساس به قتل رسید. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اکادمی که در مورد قتل رئیس جمهور کندی تحقیق میکند انتظار دارد که مجموعه نهایی از جزئیات دوسیه هایی را به نشر رساند که چرا لی هروی اوزوالد، یک امریکایی آیرلندی الاصل، دست به قتل رئیس جمهور کندی زده است. آرشیف ملی امریکا موظف شده تا امروز پنجشنبه معلومات باقی مانده دوسیه قتل جان اف کندی را به نشر برساند. این نگرانی هم وجود دارد که گویا افشای این اسناد امکان دارد و تئوری دسیسه هم پاسخ دادن نتواند که در این قتل دست مافیا، کیوبایی ها و یا هم یک گروهی از جنایتکار نافته است. در مورد قتل جان اف کندی هزاران کتاب، مقالات و نمایشنامه های تلویزیونی به نشر رسیدند. هرچند این کتاب ها، نمایشنامه ها و مقالات بخش های فرهنگی حادثه را برملا ساخته، اما در هیچ یک از آنها نتیجه نهایی گرفته نشده که گویا آقای اوزوالد با دیگر کدام جوانب همکاری کرده است. اوزوالد یک روز پس از قتل رئیس جمهور کندی کشته شده است. در سال 1992 میلادی کنگرس امریکا حکم داده که همه اسناد قتل در ظرف 25 سال به نشر برسند. در فیصله گفته شده که رئیس جمهور صلاحیت متوقف نمودن نشر این اسناد را به خاطر دارد که این معلومات امکان دارد به اطلاعات نظامی و استخباراتی و یا به روابط خارجی لطمه برساند. این معلومات شامل 3000 سند که تاکنون هیچگاهی به نشر نرسیده و شامل 30000 سند که قسمان به اطلاع عامه رسیده است می باشد.
با خبر نشر قریب الوقوع معلومات در مورد قتل جان اف کندی رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. من زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.